ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19 از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور در نشست با استانداران استانهای مرزی دستور مهمی را برای رفع موانع تفویض اختیارات، حذف موانع اداری زائد و تسریع در واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی صادر کرد. آقای پزشکیان همچنین با توجه به اجرای طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و میزان خرید انجام شده از طرف مردم، در قالب این طرح گفت تولید و بازار در مسیر رونق و پویایی قرار گرفته است. رئیس جمهور همچنین در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه از برنامه دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد. آقای پزشکیان با بیان اینکه با تغییر روش در پرداخت ارز ترجیحی و حذف رانت دیگر خبری از قاچاق کالا و احتکار نیست، گفت باید در مبارزه با فساد سرمنشأ را نشانه گرفت. سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بستگی 8 مرحله‌ای برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته است. خانم مهاجرانی همچنین با بیان اینکه تأمین اقلام ماه مبارک رمضان و شب عید در حال انجام است افزود با واگذاری اختیارات رئیس جمهور به استانداران مشکلات احتمالی در حوزه تنظیم بازار برطرف شده است. مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت نزدیک به 34,000 نفر در صف تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه سوز قرار دارند. رحمان سالاری اعلام کرد از زمان اجرای طرح جدید بنزین از 22 آذر تا کنون 15,000 ثبت نام موفق برای تبدیل رایگان خودروها انجام شده است. مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با اشاره به روند اجرای این طرح افزود هم‌اکنون در مجموع بیش از 14,000 خودرو تبدیل کارگاهی شده یا تعویض مخزن انجام دادند. به گفته سالاری استقبال متقاضیان از این طرح موجب افزایش تعداد افراد در صف انتظار برای تبدیل رایگان خودروها شده است. اما وزیر اطلاعات گفت مردم ایران اجازه نمی‌دهند تمامیت سرزمینی کشورمان خدشه‌دار شود. حجت الاسلام و المسلمین خطیب در آیین رونمایی از کتاب قندیل تاکید کرد دشمنان ایران به خوبی می‌دانند که ملت ایران با وجود همه فشارها و خونهایی که ریخته شد هرگز اجازه نخواهند داد یک پارچگی این سرزمین خدشه‌دار شود و تا زمانی که این ملت متحد باشد هیچ تهدیدی با خط و نشانهای مداوم و حوادث ساختگی نمی‌تواند آن را به شکست وادارد. مسجع شریف حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام با حضور خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر قباروبی شد. این مراسم امروز با حضور آیت الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی، خانواده های شهدا و جانباختگان حوادث تروریستی اخیر و جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه، خادمین و خادمیاران برگزار شد. در طول این مراسم قاریان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت با قرائت آیات نورانی قرآن و مدیح سورایی به این آینه با شکوه معنویت و روحانیت خاصی بخشیدند و همزمان با گشایش درب ضریح منور حضرت رضا علیه السلام مسجع منور رضوی با گلاب ناب شستشو داده شد. پیشفروش بلیط‌های 44مین جشنواره فیلم فجر از روز جمعه 10 بهمن آغاز می‌شود. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، سامانه‌های فروش بلیط آی تیکت، ایران تیک، سینما تیکت و گیشه 7 از ساعت 10 صبح جمعه فعال خواهند شد. اطلاعات مربوط به پیشفروش بلیط سینماهای شهرستان‌ها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. 44مین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد. و صدر اعظم آلمان هشدار داد امنیت اقتصاد و زیرساخت‌های انرژی اروپا با چالش‌های بحرانی مواجه است. به گفته فردریش مرتز این چالش‌ها شیوه زندگی اروپایی‌ها را در مخاطره قرار داده است. صدر اعظم آلمان همچنین نسبت به تهدید ناشی از هزینه بالای انرژی و بی‌ثباتی در این بازار برای خانوارها و صنایع اروپایی هشدار داد. سپاس از همراهیتان. مشروع بخش خبری ساعت 21 با آگاهی می‌رسد.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
بیمه یه ماشین رو چه کار کردی؟
ردیف
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولش جور کردی ها؟
استیب با اسکی می صفه، بی سود دی چه دی صفه.
بیمه یه ماشین با اسکی، راحت و سریع و قسطی.
چی شد؟
دست چکم یه آدم رو
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
وقتتون بخیر. از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. حتما میدونید که یکی از برنامه های پرمخاطب رادیو ایران برنامه دستور کاره، که در این برنامه هر هفته پرداخته میشه به یک پرونده خاص. این هفته هم حتما اگه شما شنونده این برنامه باشید میدونین که قراره به چه موضوعی پرداخته بشه در روزهای گذشته و امروز و همینطور فردا. پس همراه میشیم تا این برنامه رو بشنویم.
ما امروز بحثم بر اینه قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه و در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم. به دستور کار امشب خیلی خوش آمدید. ایران جان، هرمزگان ایران، رویداد ملی که توسط رسانه ملی این هفته برپا شده و خب حتما میدونید ما از ابتدای این هفته رفتیم به سراغ اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان، در دنیایی که دریا دیگه تنها یک مسیر یا منبع صرف نیست، دریا موتور محرکه قدرتمند برای اقتصاد کشور ما میتونه محسوب بشه. نگاه ما به هرمزگان طبیعتاً عمیق‌تر و استراتژیک‌تر از همیشه هست، از سواحل مکران تا خلیج فارس. فرصت‌های بیشماری نهفته است که اگه به درستی شناخته و بهره برداری بشن میتونن منشأ خیر و برکات باشن برای این استان و همینطور برای کشور عزیزمون، میتونه مسیر توسعه، اشتغال و شکوفایی رو برای این استان فراهم بکنه. اقتصاد دریا محور میتونیم بگیم آمیزه ای هست از دانش، فناوری، نوآوری و بهره برداری پایدار از منابع عظیم اقیانوس‌ها و دریاها، از حمل و نقل و تجارت دریایی گرفته تا گردشگری، تا شیلات، انرژی‌های نو، صنایع ساحلی، همه و همه بخشی از ظرفیت‌های منحصر به فرد اقتصاد دریا محور هستند که همه اینها پتانسیل تبدیل شدن به قطب اصلی این زمینه در کشورمون رو دارن. در استان هرمزگان ما از ابتدای این هفته رفتیم سراغ این ظرفیت‌ها و سراغ این فرصت‌ها و قرار هست که امروز و فردا هم باز به همین مسئله بپردازیم. خب یکی از بخش‌های بسیار مهم و اصلی در اقتصاد دریا محور بحث دریانوردی هست، بحث بنادر و دریانوردی هستن که امشب قرار هست با جناب آقای شکیبی نسب گفتگو بکنیم. ایشون معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان هستن. سلام میکنم به شما آقای شکیبی نسب، خیلی خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. البته بنده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی هستم، نه استان هرمزگان.
من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی متشکرم که بالاخره اصلاح کردین اون. خب دوستان حالا اینطور به من اعلام کردن. آقای شکیبی نسب عزیز، خدمت شما عرض شود که اگر موافق باشین اول یه نگاهی ما داشته باشیم به ظرفیت‌ها و شرایط فعلی بنادر در استان هرمزگان و همینطور حالا بحث اقتصاد دریا محور در این استان، ببینیم که وضعیت و شرایط به چه صورت هست تا بپردازیم به سوالات دیگر.
در استان هرمزگان خب در حال حاضر تقریبا بیش از 60% تجارت خارجی ما در حوزه صادرات و واردات از طریق بنادر استان هرمزگان و چی نزدیک 48% از طریق بندر شیدرجایی داره انجام میشه، با دارا بودن 15 بندر در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی و چی نزدیک به 14 جزیره در استان هرمزگان. خب نقش بسیار کلیدی و ارزشمندی رو در حوزه توسعه دریا محور داره این بندر.
بله.
بلازه حضور و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و روساختها در بندر شیدرجایی، جذابیت بسیار خوبی و افزایش ظرفیت بسیار خوبی در بندر شیدرجایی و بنادر استان هرمزگان اتفاق افتاده که در حال حاضر ظرفیت بندر شیدرجایی 140 میلیون تن در سال هست که خوشبختانه ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده در بحث در واقع صادرات و واردات. و یکی از موضوعاتی که واقعا جا داره من یک تقدیر تشکری از مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه بنادر کشور از جمله بندر شیدرجایی داشته باشم، بحث رویکردشون به استفاده از فناوری‌های نوین هست در بحث هم انبارداری و انبارداری مکانیزه و استفاده از ظرفیت‌های هوشمندسازی، به لحاظ هم بهره‌ور استفاده کردن بهره‌ور از زیرساخت‌ها و تجهیزات هست که واقعا یک حرکت بسیار خوب و در راستای ارتقای نسل بنادر هست که داره اتفاق میفته. با توجه به تحقیقی هم که در برنامه 5 ساله هفتم برای سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده مبنی بر ارتقای نسل بنادر حداقل 3 تا بندر به نسل 3، خب اتفاق خیلی خوبی افتاده و سازمان بنادر و دریانوردی هم در راستای استفاده از اون تکنولوژی‌های نوین بحث هوشمندسازی یک از بنادر کشور رو در دستور کار قرار داده به شکل پایلوت که کار شروع شده، چی نزدیک فکر کنم 15-20% پیشرفت داشته به لحاظ ساختار و برنامه‌ریزی که در این حوزه صورت گرفته و انشالله به معنی که این بندر به لحاظ اون ساختاری و چارچوب هوشمندسازی عملیاتش به اتمام برسه، این موضوع به سایر بنادر کشور تسری پیدا میکنه. گرچه در حال حاضر هم بحث سامانه‌های یک پارچه و استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین در بنادر داره استفاده میشه، ولی به شکل جزیره‌ای هست که قرار اینا یک پارچه بشن و انشالله انتهای این تصمیمات و این برنامه‌ریزی‌ها منتج به این خواهد شد که زینفان ما بتونن در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با مسئولیت بسیار بالا این خدمات رو از بنادر کشور دریافت کنن. و یکی از موضوعاتی که باز در راستای بحث استفاده از ظرفیت در واقع توسعه دریامحور و توجه به این مقوله که واقعا کشور ایران به لحاظ موقعیت خاص و استراتژیکی داره و به لحاظ دریای خزر در شمال و دریای عمان و خلیج فارس در جنوب که مجموعا 5800 کیلومتر مرز دریایی و به تبع اون بیش از 90% در واقع تجارت خارجی ما به لحاظ وزنی داره از طریق حمل نفت دریایی داره انجام میشه.
بله.
خب یکی از رویکردها و نگاه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه سیاست گذاری برای حرکت در مسیر بنادر نفت سوم بحث ایجاد بندر بزرگ مکران هست که یکی از سیاست‌های اصلی سازمان هست و خوشبختانه مطالعات طرح جامعه این بندر به اتمام رسیده و انشالله با حمایتی که از طرف سایر دستگاه‌ها و متولیان امر انجام خواهد شد انشالله به زودی بتونیم انشالله عملیات اجرایی سازی اون بنده رو در دستورکار قرار بده. تاکید مدیر عامل محترم و اعضای محترم اعتماد سازمان مبنی بر تصدیق در شروع عملیات اجرایی این بندر هست. از این جنبه که ما برای پذیرش کشتی‌های نفت جدید اجباراً به ازمان بعد بریم سمت ایجاد یک مگاپورت که بتونیم این کشتی‌های کانتینی با ظرفیت 24000 تیو و کشتی‌های با ظرفیت حمل 200000 تن کالا را بتونیم در این بندر پذیرش داشته باشیم و مهمتر از همه بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بندر مکران هست.
خب.
ظرفیتی که اونجا ایجاد میشه در حوزه ترانشیپ ان شاءالله با این برنامه به سیاست‌گذاری که صورت گرفته و البته بندر بزرگ لنگر هم داریم در فاصله 35 کیلومتری بندر لنگه موجود که خوشبختانه به لحاظ ترانزیت خارجی خودرو در بندر لنگه یک استقبال بی‌نظیر در این بندر صورت گرفته که در واقع سازمان به لحاظ این که الان این بندر داره با نزدیک به 90% ظرفیت اسمیش داره کار میکنه، خب اجباراً به ازمان بعد بریم سمت توسعه و ایجاد یک بندر با ظرفیت 50000 تن که انشاءالله بتونیم در بحث توزیع کالا بین بنادر جنوبی هم انشاءالله این سیاست اعمال بشه و انشاءالله یک بستر مناسبی را برای حضور بخش خصوصی و فعالیت بیش از پیش حوزه حمل و نقل دریایی انشاءالله ایجاد کنیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. آقای شکیب نصب، حالا شما اشاره کردین در حقیقت به تحولاتی که داره صورت میگیره. من میخوام مشخصا اتفاقا من میخواستم در همین زمینه خدمتون پرسشی رو داشته باشم. حالا با توجه به در حقیقت افزایش چشمگیر ابعاد کشتی ها و توسعه لوجستیک جهانی، میخواستم بپرسم که این میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته در زیرساخت های اسکله‌ای، کانال های دسترسی، پایانه های خطوط کشتیرانی استان هرمزگان در مقایسه با نیازهای آتی و استانداردهای بنادر پیشروی دنیا در چه وضعیتی قرار داره که شما فرمودین حالا اتفاقات خوبی داره صورت میگیره، سرمایه گذاری فعلی فکر میکنید پاسخگوی رشد حالا پیشبینی شده در حجم تجارت دریایی منطقه و دنیا هست، یا ما با چالش انباشت تقاضا و از دست دادن مزیت رقابتی روبرو هستیم؟
خوشبختانه الان هم ظرفیت بسیار خوبی وجود داره و اخیراً هم باز ایجاد شده، مخصوصا در بندر شیردرجایی. به لحاظ این که الان در بندر شیردرجایی ما کشتی تا 14000 تیو رو میتونیم پذیرش بکنیم و بعد از این یک ظرفیت بسیار بالایی هست و فاز 3 بندر شیردرجایی که ایجاد شده و الان تکمیل شده به لحاظ اسکله و اون عرشه و پسگرانه تکمیل شده، فقط بحث تامین تجهیزات استراتژیک که همون گنت کرین هست اینا موندن که و آرتیجی که این خوشبختانه اینا هم در فرایند خرید و تامین این تجهیزات هست که با راه اندازی فاز 3 بندر شیردرجایی ما ظرفیت پذیرش کشتی کانتینرمون از 14000 به 18400 تیو افزایش پیدا میکنه که این باز یک رکورد و یک ظرفیت جدیدی هست که داره به ظرفیت موجود بنادر ما اضافه میشه و خوشبختانه در حوزه‌های مختلف ظرفیت به اندازه کافی و پاسخگوی نیاز فعلی حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی ما وجود داره. ولی خب در راستای تغییر نسل کشتی ها و روی کردی که در بحث حمل کشتی ها از بندر مبدأ تا مقصد وجود داره به لحاظ بازده نسبت به مقیاس یا همون اکونومی آف اسکیل که بهای تمام شده هر واحد کالا رو به حداقل ممکن برسونن، خب قطعا کشور جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ این که نمیخواد از این قافله عقب بمونه، بحث بندر بزرگ مکران رو در دستور کار قرار داده که یک تصمیم بسیار بسیار هوشمندانه هست به لحاظ پذیرش کشتی‌ها و
بله.
انجام فعالیت‌های ترانشیپی مشابه سایر بنادر از جمله بندر جبلی، بندر سنگاپور و بنادری که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و فعالیت‌های ترانشیپی دارن انجام میدن، به لحاظ ظرفیتی که ایجاد کردن برای پذیرش کشتی‌های نفت جدید.
بسیار عالی. آقای شکیبی نسب، شما خیلی بهتر میدونین که یکی از روندهای کلیدی جهانی در بنادر مهم دنیا تبدیل بنادر از صرفا نقاط تخلیه و بارگیری به مراکز یک پارچه لوجستیک و صنایع ارزش افزوده هست. سازمان بنادر و دریانوردی حالا مشخصا در استان هرمزگان، چون ما این هفته هم داریم در رابطه با این استان صحبت میکنیم، استراتژی عملیاتی داره و حالا مدل های کسب و کار جدیدی رو فراهم کرده یا برنامه‌ای وجود داره برای ترغیب، برای تسهیل احداث صنایع تبدیلی، فراوری، مونتاژ و خدمات لوجستیکی در بنادر هرمزگان؟
من ممنونم که این سوال هوشمندانه مطرح کردی. خب دقیقاً اون بنادر نسل یک فقط فعالیت تخلیه بارگیری کارا رو انجام میدادن، بنادر نسل دوم بحث حضور صنایع بود و نسل سوم به بعد بحثمون یک پارچگی و ارائه خدمات بازرگانی و هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین بوده که خوشبختانه در بندر شیدرجایی با در واقع ایجاد یک پل دسترسی به اراضی 2400 هکتاری که با روی کردی که جنابالی فهمودی در بحث ارزش افزوده و جنس صنایع تولیدی هست که خوشبختانه امروز هم ما الان تماس گرفتیم، الان هرمزگان هستیم، خدمت بله. ازمون در بندر شیدرجایی و امروز هم در نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی بودیم
بله.
خدمت همه بخش های خصوصی عزیز فعال در اون حوزه که تک تک نیزان رو سر زدیم و از در واقع پیشرفت ها و ترقی هایی که در حوزه های مختلف هم رو نقد افتاد واقعا خیلی خوشحال شدیم و دوستان با یک انگیزه بسیار بالا در این حوزه داشتن فعالیت میکردن. خب اراضی 2400 هکتاری ما کاملا با همین رویکردی که جناب عالی فرمودی و این پل دسترسی که سازمان بنادر و دریانوردی باز یک اقدام بسیار ارزشمندی بود که در این حوزه انجام داد به اتصال اراضی 2400 هکتاری به اراضی موجود که مجموع الان مساحت بندر شیزین به نزدیک 5200 هکتار رسید که 2400 هکتاری رو کلا با رویکرد در واقع جذب صنایع تولیدی و همون یک پارچگی فعالیت‌های بازرگانی در بنادر و فعالیت‌های ارزافزوده ایجاد شده که کاملا حرکت به سمت سوی بنادر نسل سوم و نسل چهارم هست که حالا بندر امیرآباد، بندر امام خمینی، بندر بوشهر و حالا بنادر شمالی ما، باز این حرکت در سایر بنادر داره اتفاق می‌افته. خوشبختانه با تصمیماتی که اخیراً در هیئت محترم عامل اتخاذ شده و مباحثی که داره مطرح میشه و روی کرده که داره اتفاق میشه، انشالله با همین شتاب و همین روی کرد داریم حرکت میکنیم، انشالله بتونیم یک بستر مناسب و مطلوبی رو اول برای حضور بخشای خصوصی فعال و دوم برای ایجاد توسعه‌ای که متناسب با نیاز بین‌الملل هست در حوزه تجارت دریابرد، انشالله بتونیم خدمات مطلوب و بهینه‌ای رو به سایر ذی‌نفعان ارائه بدیم
انشالله. آقای شکیبی نسب، ما ابتدای هفته که صحبت کردیم با دوستان در استان هرمزگان اعلام کرده بودن که خب ما یکی از چالش هایی که باهاش مواجه هستیم این هست که تمرکز آمده در مرکز استان، یعنی از اون گستره بسیار زیاد عرصه ساحلی استان هرمزگان بیشترین تمرکز ها رفته روی خب خود بندر عباس و مشخصا بندر شهید رجایی. برنامه ای هست که بالاخره سرمایه گذاری های حالا چه خارجی چه داخلی پخش بشه در دیگر گستره های ساحلی استان هرمزگان؟
این همون عرض کرد، این توسعه که اون دو تا بندر جدید داریم اعدادی این بندر مکران قطعا یک نگاه کاملا متفاوت و جذابی برای حضور بخش خصوصی است به لحاظ اون ظرفیت‌سازی که اونجا داره انجام میشه و بندر بزرگ لنگه هم هست که باز شناور ترما در اون بندر جدید لنگه 50,000 تن هست.
بندر مکران فرمودین کجا، کدوم قسمت از استان؟
تقریبا 250 کیلومتری در واقع بندر شیدرجایی هست، خوب. در محدوده کو مبارک هست.
آها 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 بسیار بله.
آره اینم باز یکی از اقدامات خیلی ارزشمند که در راستای همین سالی که جناب عالی فرمودن
بله بله
این بندر لنگه جدید که این باز شما ظرفیت پذیرش کشتی تا 50,000 تن و اون در واقع اقدام اساسی و اصلی شما بندر بزرگ مکران هست که واقعا با نگاه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و همون چیزی که جناب عالی به درستی اشاره فرمودی بحث توزیع این سرمایه‌گذارها در سایر بنادر، البته عرض کردیم این بحث نگاه سازمان بنادر هم توزیع بار و هم توزیع فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران بخشی در سایر بنادر هست که خوشبختانه ما در سایر بنادرمون حضور بخش خصوصی رو داریم و تقاضای خیلی خوبی داریم در بحث سرمایه‌گذاری هم در زمینه زیرساخت هم روساخت هم در خصوص سایر فعالیت‌های مرتبط با حوزه تجارت دریابرد.
بسیار عالی. ما سال‌های اخیر شاهد شوک‌های متعددی بودیم در زنجیره تأمین جهانی. سازمان بنادر و دریانوردی کشورمون می‌خوایم ببینیم برای این افزایش تاباوری عملیات بندری در برابر بحران‌های احتمالی مثل اختلال توی کشتیرانی، بلایای طبیعی یا تحریم‌های بین‌المللی تا اونجایی که البته قابل بیان هست، مطمئناً خب سازوکارهایی در نظر دارین که مشخصاً ممکنه که به دلایل مختلف امکان اعلامش وجود نداشته باشه، اما چه پروتکل‌های اضطراری یا طرح‌های جایگزینی در نظر گرفتین که حالا طبیعتاً استان هرمزگان هم میتونه مزیت‌هایی در این زمینه داشته باشه؟
من به این حوزه لازم هستن هاتون ما کلیه بنادرمون هر طرح توسعه‌ای که انجام میدیم قطعاً دو تا پیوست خواهد داشته که پیوست چسی پلن یا اون برنامه های ایمنی که در رابطه اون تر باید مدن در قرار یکم موضوع مطالعات پدافند غیرعامل هست. در این حوزه ما کلیه بنادر ما هم طرحهای پدافند غیرعامل داریم در بحث پذیرش کشتی‌ها و هم در بحث مباحث ایمنی به جد ورود کرده سازمان بنادر و در کلیه بنادر با روی کرده رایت مسائل ایمنی و پیشگیری از بروز سوانه در سایر بنادر خب اقدامات بسیار کلیدی و اساسی رو انجام داده و عرض کردیم تمامی سرمایه گذاران یه بخش خصوصی که در بنادر ورود میکنن هم حتما باید در رابطه با طرح سرمایه گذاریشون هم اون برنامه ایمنی یا اون اچ‌سی پلنشون رو باید ارائه بدن و یک مطالعات طرح اون پدافند غیرعامل هم که در راستای همون تاب‌آوری و مدیریت بحران و شرایطی که احتمال بدیم به لحاظ ریسک‌هایی که مترتب بر اون فعالیت هست پیش بیاد، برای تمام این فعالیت‌ها سناریوهایی تعریف میشه و متناسب با اون سناریوها ما در بحث تاب‌آوری و مدیریت فرایند و فعالیت تخلیه بارگیری برنامه‌ریزی می‌کنیم و خوشبختانه همراهی بخش خصوصی فعال در بنادر هم همراهی بسیار خوبی بوده و تا به امروز هم خوشبختانه چه در بحث هم کالاهای اساسی و سایر فعالیت‌ها به لحاظ برنامه‌ریزی خیلی خوبی که از قبل شده و اقدامات پیشگیرانه که صورت گرفته خدا را شکر با یک روند خیلی خوب رو به رشد، یعنی به لحاظ هم ظرفیت ها و هم بهره‌وری یک رشد خیلی خوبی داشته و خدا را شکر این چند وقته هم بالا باز با اون برنامه‌ای که صورت گرفته در بحث بهره‌وری زیرساخت‌ها و تجهیزات نرم تخلیه ما یک رشد واقعا چشمگیری داشته که خوشبختانه تونستیم این انتظار نوبت کشتی‌ها را هم کمتر بشه و هم مدت توقف کشتی در بندر که در نهایت میشه باهای تمام شده هر واحد سالا رو به شدت کاهش میده روی این قضیه هم برنامه‌ریزی کردیم و خوشبختانه
اتفاقی
خیلی خوبی رقم خوردی.
بسیار عالی. من دو تا پرسش دارم، اگرچه که حالا شما خیلی گذرا بهش اشاره کردین توی ابتدای صحبتاتون. یکی بحث توسعه پاید
پرواز داریم، یه چند دقیقه پرواز
ما دو دقیقه بیشتر زمان نداریم آقای، خیالتون راحت باشه. یکی بحث توسعه پایدار و اقتصاد سبز، بالاخره خودتون میدونین حساسیت های زیست محیطی وجود داره در مناطق دریایی، میخوایم ببینیم که پروژه های مشخصی بوده و هست برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر توی عملیات‌های بندری یا توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای سوخت رسانی‌های پاک به کشتی‌ها، مشخصاً در هرمزگان دارم عرض می‌کنم آقای دکتر.
بله ما بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر رو در دستور کار قرار دادیم و بحث در خصوص سوخت‌های کم سولفور هم برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در بنادر، اینم جزء در واقع اون شرایط بسیار ایدئال ما هست که سرمایه‌گذار چون حوزه ورود کنه هم استقبال می‌کنیم و هم حداکثر همکاری با سرمایه‌گذار بخش خصوصی در بحث تولید سوخت کم سولفور برای تامین سوخت کشتی‌ها که در راستای همون بنادر سبز هست و فعالیت‌هایی که در حوزه خود بنادر در خصوص حداقل آسیب به محیط زیست داریم انجام به جز دستورکارهای جدی ما هست، با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌های سازمان بنادر و دریانوردی در بحث مسائل حاکمیتی مقابله با آلودگی دریایی هست و ماموریت ما حفظ محیط زیست دریایی هست و یکی از دستگاهی هستیم که در این حوزه کلی سرمایه‌گذاری کردیم و تجهیزات و امکانات زیرساخت‌های با ارزش بسیار بالایی را ایجاد کردیم در راستای حفظ محیط زیست دریایی که قطعاً سازمان برادر با عنوان یکی از متولیان حفظ محیط زیست دریایی و مقابله با آلودگی دریایی در این حوزه هم با همون روی کرده بنادر سبز پروژه‌اشو داره تعریف می‌کنه و نگاه حفظ محیط زیست یکی از در واقع ارکان